بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما الحجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه، جعلنا من أعوانه وأنصاره. در بحث های گذشته به این نتیجه رسیدیم که نصاب توحید در اسلام علاوه بر توحید در وجوب وجود و در خالقیت، توحید در ربوبیت تکوینی و تشریعی و در الوهیت هم هست. از نظر قرآن موحد کسی است که این توحیدهای پنجگانه را داشته باشد، که همه خلاصه میشه در شعار کلمه طیبه لا اله الا الله. این اعتقاد به طور اجمال باید در هر موحدی باشه، ولی در مقام تفصیل و تحلیل این توحید و تطبیقش در موارد خاص ابهام هایی پیش میاد که نه تنها برای افراد کم معلومات مسائلی پیش جلوه‌گر میشه، بلکه برای دانشمندان و کسانی که تخصص در مسائل کلامی و فلسفی هم دارند اشکالاتی پیش میاد که حل اونها آسان نیست. برای نمونه، وقتی ما میگیم خدا همه چیز را می آفریند، بدون شک هر موحدی این اندازه را قائله، ولی وقتی میخوام تطبیق کنیم که خدا که آفریننده هست چیها را آفریده و چیها را می آفریند، آیا منظور از این که میگیم همه چیز را آفریده یعنی ماده اولیه جهان را آفریده و این ماده با دینامیزم خودش تمام پدیده های بعدی را به وجود میاره، طبق قانونمندی که خود ماده داره همه چیز تدریجاً تحقق پیدا میکنه و دیگه اونها احتیاجی به خدا نداره؟ معنای خالقیت آیا اینه یا نه؟ هر پدیده جدیدی که در جهان تحقق پیدا میکنه این را همون وقت خدا میآفرینه. جای این سوال هست. صاحب نظران از ادیان توحیدی در این باره نظرهای مختلفی ابراز داشتند. باید ببینیم نظر قرآن در این زمینه چیه. مثال دیگری از تدبیر جهان بزنیم، چون قبلا هم اشاره کرده بودیم که مجموع افعال الهی تحت عنوان خلق و تدبیر خلاصه میشه. گویی اینکه تدبیر هم انفکاک از خلق نداره. این هم توضیحی عرض کرده بودیم قبلا. راجع به تدبیر جهان هم این سوال پیش میاد که آیا خدا عالم را که آفرید یک نظمی در این عالم برقرار کرد و یک ترتیبی و چینش خاصی در موجودات این عالم قرار داد که بعد خود به خود تا پایان کار عالم منظم اداره خواهد شد؟ مثل ساعت سازی که اجزای ساعت را، چرخهای ساعت را اونچنان منظم بکنه که وقتی کوک میکنند این مرتب کار میکنه، دیگه احتیاج نداره به اینکه دائما خود ساعت ساز بخارج بکنه در کار ساعت. فنر و پاندول و چرخها اونچنان منظم شده که دقیقاً کار میکنه و دیگه احتیاج نداره. احیاناً ممکنه که بعضی وقتا ساعت خراب بشه، بذارن فیل ساعت ساز، وگرنه این دیگه خودش کار میکنه. آیا جهان اینجوری که خدا اجزا این جهان را اونچنان منظم و مرتب کرد که تا پایان کار دیگه احتیاجی به تنظیم جدید و دخالت در کار جهان نداره؟ خدا دیگه دستاشو میذاشت روی دست و نشست کنار، عالم داره خودش روی پای خودش میچرخه. یا نه، در هر لحظه ای جهان احتیاج به تدبیر خدا داره و خدا در همه حوادث جهان حضور تدبیری داره. ربوبیت او شامل تمام پدیده ها در طول زمان و در پهنه مکان میشه. این سوالی است که میباید جواب داد. شاید شنیده باشید که بین دو تا از دانشمندان اروپایی که هر دو هم موحد بودند درباره تفسیر ربوبیت الهی نسبت به جهان گفتگوهایی بود، یکی دکارت و یکی پاسکال. دکارت مکانیسم جهان را اونچنان دقیق بیان کرد که گویی دیگه احتیاجی به تأثیر خدا در عالم باقی نمونده. و خودش اینجور در یک جا نوشت که فقط این جهان احتیاج داشت به یک تلنگر خدا که یک نیروی حرکتی وارد این عالم بشه تا این چرخ ها به حرکت بیفته و الالابد ادامه پیدا کنه. و خدا محرک اول هست نسبت به جهان به این معناست که اولین نیرویی که موجب پیدایش حرکت در جهان میشه اون را او ایجاد کرد و این نیرو الالابد باقی است و برای چرخش تمام پدیده های جهان کافی است. یه همچون سخنی را دکارت گفته بود. پاسکال که روح عرفانی و معنویش قوی تر بود دکارت را متهم کرد به اینکه بر اساس اعتقاد دکارت دیگه با برای تدبیر جهان و بقای جهان نیازی به خدا نداریم. کار خدا فقط یک ترنگل زدن بود. حالا کار به بحث این دو نفر ندارم که آیا این انتقاد پاسکال بر حرف دکارت وارد بود یا نه. منظورم اشاره ایست به این که در سطح فیلسوفان و متخصصان مسائل عقلی و الهی هم این مسائل مطرح است. اون چه هر موحدی میبایست معتقد باشه همون اعتقاد اجمالی است به این که خالق و رب جهان الله است. اما تفصیلاً دانشمندان بزرگ هم درست از عهده‌اش بر نمیان، چرا به عموم مردم. البته هر قدر انسان معرفتش بیشتر بشه، خواه معرفتی عقلانی که از راه برهان عقلی به دست بیاد یا معرفتی در پرتو راهنمایی وحی که به برکت کتاب و سنت حاصل بشه، و خواه معرفتی قلبی که با اشراق یا الهام الهی حاصل بشه، هر کدام از این معرفت ها حق باشه، شناخت انسان را نسبت به توحید بیشتر میکنه و بهتر میتونه نسبت به دقایق و تفاصیل مسائل توحیدی شناخت روشنتری داشته باشه. امیدواریم خدای متعال هم عقل ما را کامل تر کنه، هم معرفت ما را نسبت به کتاب و سنت، و هم دلهای ما را نورانی تر کنه تا انوار معرفت در اونها بتاب. قرآن کریم یک شیوه خاصی داره در تبیین رابطه خدا با جهان و انسان، که این شیوه هم خود نمونه تدبیر حکیمانه الهی و ربوبیت تکوینی و تشریعی او نسبت به انسان. قرآن در این حال که به ما می فهماند که شما همون گونه که ذات الهی را درست نمی توانید بشناسید، حقیقت صفات الهی را هم نمی توانید اونچنان که باید و شاید درک کنید، حقیقت افعال الهی را هم نمیتونید درک بکنید. در این حال با اسلوب خاصی سعی میکنه که معرفت انسان را به افعال الهی و رابطه ای که خدا با جهان و انسان داره روشن کنه و تدریجا این معرفت را بالا بیاره. این که گفتم ما حتی افعال الهی هم را نمیتونیم حقیقتش را درک کنیم، شاید ابتدا برای بعضی ها سنگین بنماد. توضیح مختصری در این باره میدم که روشن باشه که ما واقعا رابطه بین خدا و خلق را، رابطه فاعلیت الهی را، خالقیت و ربوبیت الهی را نمیتونیم درست درک کنیم. مفاهیمی که ما در این زمینه ها به کار میبریم، مفهوم خالقیت، علیت، فاعلیت امثال اینها مفاهیمی است که از یک مصادیق امکانی اخذ شده، یعنی ما ابتداءً چیزی را در خودمون یافتیم یا رابطه ای را بین دو موجود مادی شناختیم، از اون رابطه یافته شده یا شناخته شده مفهومی گرفتیم و اون مفهوم را تعمیم دادیم تا شامل خدا هم بشه. یعنی ما وقتی میگیم فلان کاری را انجام دادم، مفهوم کار و انجام دادن کار را به کار میبرم، همون مفهومی که به خدا هم نسبت میدم، میگم خدا هم فلان کار را انجام داد. یا وقتی میگم فلان کس فلان مجتمع را اداره کرد یا فلان گروه را تدبیر کرد یا فلان دستگاه را رسیدگی کرد، اینها مفاهیمی است که از یک روابط خاصی بین انسان و طبیعت یا بین انسان و انسان‌های دیگه به دست میاد. ساختن، پرداختن، کارگردانی، اداره کردن، امثال اینها مفاهیمی است که از رابطه انسان با طبیعت، در اونجا که ساختن یک ماشین است مثلا، یا انسان با انسان‌های دیگه اونجا که اداره یک جامعه است مطرح میشه. این چیزا را که ما دیدیم و شناختیم، مفهومش را وسیع‌تر می‌کنیم، یک قیود خاصی را ازش حذف می‌کنیم تا بگیم خدا هم جهان را ساخت. اون ساختنی که در مورد بنا و معمار یا صنعتگر به کار می‌بریم، همون مفهوم را در مورد خدا هم می‌خوایم به کار ببریم، بگیم خدا هم عالم را ساخته است. همون مفهومی که درباره مدیر یک مجتمعی به کار می‌بریم، می‌گیم او اداره می‌کند، تدبیر می‌کند، درباره خدا هم به کار می‌بریم، این او جهان را اداره می‌کند، تدبیر می‌کند. اون چرا ما در خودمون یافتیم، یک روابطی است توأم با نقص‌ها و محدودیت‌ها. وقتی میخوایم نسبت به خدا بدیم، باید این جهات نقص و جهات عدمی که شایسته مقام قدس الهی نیست، اینها را حذف کنیم. ما وقتی کار میکنیم چگونه کار میکنیم؟ به وسیله دستمون و اندامهامون و با کمک گرفتن از چشم و گوش و حواسمون کاری را انجام میده. خب وقتی میگیم خدا کاری را انجام میده، یعنی همین، یعنی علیاذ بالله خدا هم دستی داره و دستش را تکان میده و همونطور که ما یک فرض کنید که انرژی مکانیکی وارد جسمی میکنیم، وقتی خدا هم بخواد عالم را به حرکت در بیاره، دستش را فشار میده به عالم، و یا مثل این که ما یک پامون را به توپ میزنیم، خدا هم علیاذ بالله پاشو میزنه زیر یک کره و میگه بچرخ. این که میدونیم خدا جسم نیست، خدا دست و پای جسمانی نداره که با دست بزنه زیر یک کره خورشید بگه بچرخ. یا با پا بزنم زیر یه کره دیگری بره بکنم. کار خدا به وسیله اندام های بدنی و مادی انجام نمیگیره، اما یه جور رابطه ای داره که همونطور که اگه ما پا زیر توپ نمیزدیم حرکت نمیگرد، اگه خدا هم یه کاری نمیکرد با این جهان حرکت نمیگرد، اما نمیدونیم چه جوری چه کار میکنه خدا که کهکشان ها، کرات آسمانی و پدیده های کوچک و بزرگ جهان و ریز و درشت از اتم گرفته تا کهکشان به حرکت در میاد، چه کارش میکنه نمیدونیم، چون نمونهشو ندیدیم. بین ما و پدیده های جهان روابطی که هست روابط محدود و ناقص و مادی، ما در خودمون نیافتیم اون گونه رابطه ای که بین خدا و خلق هست. اگر چنون رابطه ای بود که ما هم میشدیم خدا، اگر اون چنان رابطه ای که بین خدا و خلق هست در ما هم بود، ما هم میشدیم خدا. پس ما حقیقت اون رابطه را نمیتونیم درک کنیم، چون چیزی را که ندیدیم، نیافتیم، نشناختیم، نمیتونیم حقیقتش را بیابیم. همین اندازه میگیم که چجور اگر ما کار نکنیم، اگر چیزی را به حرکت در نیاریم، اون شیء خاص حرکت نمی کند، خدا هم جهان را به حرکت در آوردی. اما به حرکت در آوردن خدا جهان را یعنی چی؟ اونشو نمیدونم. همونطور که در مورد صفات خدا گفتیم، وقتی میگفتیم خدا عالم است، از علم چی میفهمیدیم؟ اونی که ما میفهمیدیم یک مصادیق ناقص و محدودی از علم بود، ولی می گفتیم که علم ممکن است غیر از این مصادیق محدود جور دیگری هم باشد. چه جور نمی دونیم، اما میشه علم باشه و از راه شنیدن و خوندن حاصل نشده باشه. نه میشه، حالا ما نداریم اون را، محال نیست چنین چیزی. وقتی برهان عقلی می گفت علم خدا اکتسابی نیست، این برای ما قابل قبول بود که علمی باشد که اکتسابی نباشه، اما چجور نمیدونم. ولی زامی گفتیم عالمون لا که علمنا، او هم عالم است اما نه مثل علم ما. در مورد افعال هم عیناً همین مطلب. وقتی میگیم خدا کارگردان جهان است، تدبیر کننده جهان است، باید بگیم نه مثل تدبیر ما. اگر در اصطلاحات اهل معقول، در اصطلاحات فلسفی و کلامی میگیم خدا علت جهان است یا علت العلل هست، باید این قید را اضافه کنیم، اما نه مثل علیت ما. اون خصوصیاتی که در رابطه علت و معلولی بین پدیده های این جهان هست، هیچگاه بین خدا و جهان چنین خصوصیاتی نیست. اون هم نوعی علیت است، اما نه از این صنف علیت ها. اون یه جوری دیگری، چه جور نمیدونیم، یعنی عقل ما نمیتونه اون را درک بکنه. همین اندازه میتونه درک بکنه که به این معنا خدا علت العلل هست که اگر خدا نبود جهان نبود. علت به این معنا، علت به معنای ما یتوقف علیه شیء، یا به معنای ما یفیض وجود شیء، یعنی به این معنا که چیزی به چیز دیگری نیازمند است. اون چیزی که رفع نیاز این را میکنه که اگر او نباشد این نخواهد بود، به اون میگیم علت. خدا هم وقتی میگیم علت هست به این معنا، یعنی اگر خدا نباشه جهان نیست. اما چگونه هست رابطه خدا با جهان، این را نمیفهمیم، چون ما خدا نیستیم، خدایی نکردیم ببینیم چجوره و نمیتونیم هم بفهمیم، مگر اون نوع معرفت شهودی که عرض کردم، خدا منت بگذاره بر بعضی از بندگان شایستش و یک معرفت شهودی پیدا کنه که به اندازه ظرفیت وجودی خودش بتونه افعال الهی را، حقیقتش را بیابه، اونچنان که در مورد ذات و صفات هم گفته شد. شاید اون آیه‌ای که درباره حضرت ابراهیم هست ناظر به چنین مطلبی باشه. درباره حضرت ابراهیم هست که از خدا خواست خدایا به من نشان بده چگونه مردگان را زنده می‌کنی. رب ارنی کیف تحیی الموتا. یک برداشت سطحی از این آیه این است که حضرت ابراهیم میخواست ببینه چگونه یک مرده‌ای زنده میشه، چون دیدن اثر دیگری در دل داره. معمولا اینجور این آیه را بیان میکنند. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه، ایشون یه نکته دقیقی در آیه بهش توجه داشتن. می فرمودن که حضرت ابراهیم نگفت خدایا به من نشون بده که چگونه مرده زنده میشه. حضرت ابراهیم از خدا خواست که به من نشون بده چگونه تو مرده را زنده می کنی. یعنی احیاء الهی را خواست ببینه. اون حقیقتی که اون رابطه حقیقی که بین خدا و خلقش هست که مرده را زنده میکنه، میخواست ببینه خدا چه کار میکنه که مرده زنده میشه. کیفیت احیاء الهی را میخواست ببینه، نه کیفیت زنده شدن مرده. یعنی همین که میخواست مصداق کار خدا را بیابه، همون که همه دلمون میخواست ببینیم خدا چی کار میکنه که این عالم به وجود میاد، این عالم میچرخه، اداره میکنه، رابطه خدا با خلق چگونه هست، اینا اون میخواست بیابه در مورد احیاء موتا. خدای متعال دستور داد که 4 تا پرنده رو بگیر و اینها را سر ببر، اجزای بدنشون را با هم مخلوط کن، بعد اینها را به 4 قسمت تقسیم کن، هر کدوم را سر یک کوهی بگذار، بعد اشاره کن به اونها و صداشون بزن بیان به سوی تو، اون وقت میبینی که چگونه اینها زنده میشن. فخذ 4 من الطیر فصرهن الیک الى آخر آیهشن. ایشون می فرمودن در واقع حضرت ابراهیم مجرای احیاء الهی قرار گرفت، یعنی خدا به وسیله حضرت ابراهیم این پرنده ها را زنده می کرد. این اراده الهی بود که از مجرای اراده حضرت ابراهیم تحقق می یافت و او شاهد این بود